شما اشاره کردین که اینا گفتن که ما خبر نداشتیم، ولی میگن با فشارهای پشت پرده نانسی پلوسی اومده بایدن مجبور به استعفا شد، و حتی میگفتن توی جمع‌های خودمونی که توی یکی دو روز گذشته داشته بایدن به شدت عصبانی بوده و گفته که اوباما و پلوسی دوستان خوبی برای من نبودن، علی‌رغم اینکه من سالها روی اینا حساب میکردم، دوستان خیلی نزدیک من بودن، ولی اینها اومدن به قول حالا خود ما از پشت به من خنجر زدن و فضا رو بردن به سمت اینکه حالا چاک شومر و کسای دیگه هم اونا آوردن به میدون برای اینکه منو از میدون خارج بکنن و از صحنه رقابت‌ها. یه ذره این اختلافات داره تو فضای حزب دموکرات خیلی شدید میشه، بعد ما میایم در کنارش میبینیم که خب جمهوری‌خواها دارن استفاده میکنن از این فضا دیگه. از نظر قانونی بایدن میتونه تا آخر دوران ریاست جمهوریش فعالیتش رو ادامه بده و هیچ مشکلی از نظر قانونی نداره. حتی در فضای الانی هم که هنوز اون کنوانسیون نهایی انجام نشده که قرار بود یه دونه آنلاین این هفته انجام بدن که انداختنش هفته بعد، نهاییش اواخر مرداد، یعنی 29 مرداد تا 31 مرداد قرار بود اون انجام بشه، همه این موارد در واقع نشون دهنده اینه که بایدن میتونه فعالیتش ادامه بده و اینها داشتن برنامه ریزی میکردن و طراحی میکردن که در واقع در یه فرصت مناسب اینو کنار بذارن، یعنی این با یک برنامه ریزی بوده.
برخی رویدادها به خصوص حادثه تیراندازی بعد دونالد ترامپ موجب افزایش قابل ملاحظه محبوبیت وی و کاهش شانس پیروزی بایدن شده بود. در این داستان بر اساس نظرسنجی هیل که نتایج آن دیروز منتشر شد مشخص گردید که میزان محبوبیت ترامپ بعد از حادثه سوءقصد به جانش در میان رای دهندگان آمریکایی به بالاترین حد خود در 4 سال گذشته رسیده است. در همین نظرسنجی نیز مشخص شد که بیشتر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند جو بایدن باید از رقابت‌ها کنار بکشد. نکته‌ای که باید درباره کامالا هریس خاطر نشان کرد این است که وی معاون جو بایدن و وارث عملکرد اوست. اگر بایدن همچنان که نظرسنجی‌ها نشان داده محبوب نبوده است، این عدم محبوبیت گریبان وارث او را نیز می‌گیرد. به خصوص اینکه هریس فرصت چندانی برای خارج شدن از زیر سایه بایدن را ندارد. در این زمینه جدی وینس گزینه معاون رئیس جمهور معرفی شده از سوی ترامپ در ایکس نوشت: جو بایدن بدترین رئیس جمهور در طول زندگی من بوده است و کامالا هریس در هر مرحله با او بوده است. در مجموع باید گفت که کامالا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای افزایش شانس پیروزیش در برابر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه باید بتواند در چند ماه باقی مانده سر و سامانی به چالش‌ها و معضلات فراروی آمریکا بدهد. از جمله مهمترین این موارد مسئله جنگ غزه و تلاش برای پایان دادن به این جنگ با هدف جلب دوباره آرای منتقدان به سیاست دولت بایدن در این زمینه خواهد بود. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اکنون دعوت میکنم با برنامه ایران گشت با مدت 15 دقیقه همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بیزن سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش باتن.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم می‌خواهیم شما را با یکی دیگر از روستاهای ایران ببریم و با آن آشنا کنیم. روستای دزک در استان چهارمحال و بختیاری. روستایی که در زمان جنگ جهانی اول پذیرای برخی از رجال ادبی و سیاسی ایران نظیر میرزا علی اکبر دهخدا، محمد مصدق و ملک الشعرای بهار بود است. همراه ما باشید. دزک در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا 2230 متر است. در فصلهای بهار و تابستان، آب و هوای آن مطبوع و دلپذیر است، ولی زمستانهای آن سرد و خشک است. روستای دزک از روستاهای قدیمی استان چهارمحال بختیاری است. از اواسط دوره قاجاری ببد این روستا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. از لحاظ تاریخی هم آثار و شواهد تاریخی مثل تپه‌های مربوط به ادوار مختلف زندگی بشر و گورستان‌های قدیمی با شیرهای سنگی متعلق به عصر صفویه نشانه‌های دیگری از اهمیت روستای دزک در روزگاران پیشین است. مردم روستای دزک به زبان فارسی و به گویش لوری سخن میگویند. اقتصاد این روستا بر کارهای زراعی، دامداری، باغداری و صنایع دستی مبتنی است. گندم، جو، لوبیا، چغندر و سیب زمینی از محصولات زراعی روستای دزک است. زردالو، سیب و گردو هم از مهمترین محصولات باغی این روستا به شمار می رود. رواج دامداری و پرورش طیور، همچنین تولید گوشت و فرآورده‌های لبنی مثل شیر، ماست، کره و کشک نشان دهنده رونق دامداری در این روستاست. در این منطقه قالی‌های زیبا و خوش‌طرحی به دست زنان و دختران روستایی بافته میشه که از عمده‌ترین محصولات صنایع دستی آن به شمار می‌رود. دزک در یک منطقه کوهستانی قرار دارد و بافت مسکونی آن متمرکز است. خانه های قدیمی روستا غالباً یک طبقه و از مصالح سنگ، گل، خشت و چوب ساخته شدند. ولی در خانه های جدید از مصالح آهن، سنگ، آجر، سیمان و گچ استفاده می شود. روستای دزک به دلیل آن که در ناحیه کوهستانی واقع شده، مناظر طبیعی تماشایی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد. مراتع حاصلخیز و باغات پردرخت و سرسبز روستا، همچنین کوههای زیبا با غارهای طبیعی و آثار تاریخی به جای مانده از ادوار گذشته، بر اهمیت گردشگری این روستا افزود است. باغات مصفای امیرآباد و باغ بالا از جاذبه‌های طبیعت زیبای روستای دزک است. این باغات دیدنی هستند و هر سال گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کنند. دو کوه برف پیر و تاپو در اطراف روستای دزک واقع شدند. کوه برف پیر از جاذبه های طبیعی این روستاست. این کوه در زمستان های سرد منطقه از برف پوشیده می شود و منظری جذاب را پدید می آورد. کوه برف پیر برای علاقمندان به کوهنوردی محیط مناسب و جذاب است. غار تخت و غار کوه تاپو نیز از غارهای آهکی هستند که در ارتفاعات اطراف روستا قرار دارند. باید ایران بگویم که در کوههای آهکی بر اثر تحولات زمین شناسی و مرور زمان حفره‌های بزرگی به نام غار ایجاد می شود. در داخل این غارها چشمه‌های نیز جریان دارد. گردشگران در ایام مختلف سال به این منطقه می آیند تا از این غارهای آهکی بازدید کنند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. میدونید که ما در برنامه ایران گشت و روستاهای دیدنی ایران سفر میکنیم و شما را با جاذبه های گردشگری این روستاها آشنا میکنیم. در برنامه امروز به روستای دزک در استان چهارمحال و بختیاری آمدیم و درباره این روستا و زیبایی های آن با شما صحبت میکنیم. در ادامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، یکی از آثار دیدنی روستای دزک عمارت قلعه دزک است. قلعه دزک توسط یکی از خوانین معروف هفت لنگ بختیاری و با تأثیرپذیری از معماری قصرهای اروپایی ساخته شده است. وسعت این قلعه 5076 متر مربع است و با توجه به اهمیت آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا در طول تاریخ خود حوادث متعددی از جمله برخی وقایع مربوط به دوران مشروطیت را شاهد بوده است. علی اکبر دهخدا برای مدتی در این قلعه اقامت گزیده و با بهره‌گیری از منابع موجود در کتابخانه آن پایه‌های اصلی لغتنامه مشهور دهخدا را بنا نهاده است. قلعه دزک با توجه به آب و هوای منطقه در دو طبقه با ایوانهای شمالی و جنوبی ساخته شده است. با توجه به معماری بنا، اتاقهای همکف در زمستان حد اکثر بهره برداری از نور و گرما را دارند و اتاقهای طبقه اول از هوای خنکی در تابستان برخوردارند. این بنا دارای 4 برج مخروطی شکل است. در این بنا به خصوص در طبقه اول انواع هنرهای تزئینی معماری به کار رفته است. در پوشش آجری بنا با استفاده از آجر چینی و ترکیب آن با کاشیکاری لابی نقش‌های زیبایی پدید آمده است. زیباترین بخش‌های این بنا تالار سفره‌خانه و اتاق آینه هستند. حاشیه دیوارهای تالار سفره‌خانه و اطراف درهای اصلی و ورودی با گچبری و نقاشی‌های زیبا تزئین شده است. تصاویر مختلفی از قبیل فرشته‌ها به عنوان مظهر پاکی، کله شیر به نشانه قدرت و دلاوری و مناظر زیبایی از صحنه‌های شکار در حاشیه‌های تالار سفره گچبری شده است. سقف تالار چوبی و به شکل قاب بندی و در و پنجره‌های آن سیمکوبی است. در کنار سفره‌خانه اتاق آینه واقع شده است. دیوارها و سقف اتاق آینه با چیدن آینه‌های کوچک تزئین شده است. اتاق آینه با تکنیک نقاشی پشت شیشه شکوه بیشتری یافته است. نقاشی ها عموماً تصاویری از سوارکاری، قصرها و ابنیه با طرح‌های مختلف هستند. در وسط حیات پردرخت، حوض سنگی بزرگی با طرح چند ضلعی قرار دارد که آب آن از چشمه‌های ارتفاعات اطراف روستا تأمین می‌شده است. در داخل روستای دزک، یک حمام قدیمی هم وجود دارد که قدمت آن به دوره قاجاریه می‌رسد. این حمام هم یکی از آثار دیدنی و جالب توجه روستای دزک به شمار می رود. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. امیدواریم شما عزیزان هم بر روستای دزک در چهارمحال بختیاری سفر کنید و از دیدن این روستای تاریخی و زیبا لذت ببرید. از اینکه هم سفر ما بودید با برنامه امروز ایران گشت از شما سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 پیامک با ما و همکاران ما در رادیو دری همراه باشید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین از طریق تلگرام هم میتونید به این 2 پیامک ارسال بکنید. اگر هم بخواید میتونید از طریق سایت رادیو دری برنامه ها را بشنوید و دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/دری هست. تا برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت، خدا نگهدارتان. We'll be right back.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطرا به یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست، کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این دومین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا با روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و صفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه ی زندگی، سلام سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
محمد ابن عمیر یکی دیگر از کوفیان بظاهر دلداده امام حسین علیه السلام است. اما هیچ کس از محمد ابن عمیر تمیمی در کربلا خبر ندارد. فقط همین قدر معلوم است که در سپاه امام نبوده. کسی نمی داند در گوشه ای از کوفه پنهان بوده یا با سپاه عمر سعد پیوسته، اما یک گوشه بی نقص و بی صدا ایستاده. قبل و بعد کربلا اما محمد ابن عمیر شناخته شده و سرشناس است. محمد ابن عمیر در زمان حیات پیامبر و دنیا می آید و گرچه طبیعتاً سن زیادی نداشته، اما او را جزء طبقه اول شیعیان در تاریخ به حساب می آورند. گرچه شیعه بودن در اولین سالهای بعد از پیامبر مفهومی پیچیده و پرشاخ و برگ مثل امروز نداشت، اما شهامت و ایمان و بصیرتی ستودنی لازم داشت.
اگر خود را شیعه علی می دانید و اگر می خواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و دردگامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید.
محمد ابن عمیر در سالهای خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه ایشان بود و وقتی غوغای دو جنگ بزرگ صفین و جمل بلند شد همراه امام ماند و حتی از سمت حضرت مسئولیت‌هایی هم به او واگذار شد و در رده فرماندهان امام در جنگ با معاویه قرار گرفت. کوفه شهر محمد ابن عمیر بود. همه اهل شهر او را می شناختند و اگر قرار بود یکی از ثروتمندان را نشان بدهند، خانه او را نشان می دادند. اگر قرار بود یکی از محترمین شهر را معرفی کنند، او را معرفی می کردند. اگر قرار بود به کسی نشانی یکی از بخشنده ترین های شهر را هم بدهند، نشانی او را می دادند. محمد ابن عمیر سابقه ای خوش داشت و زندگیش هم در چشم خیلی ها درخشان بود. جزء بزرگان شهر بود و به هر مجلسی که وارد می شد برایش راه باز می کردند و در صدر مجلس همیشه جایی برایش فراهم بود. بعد از مرگ معاویه محمد ابن عمیر زیر بار بیعت با یزید نرفت. بزرگان کوفه بارها و بارها نامه هایی به امام نوشتند که زیر بعضی از این نامه ها مانند این نامه امضای او هم هست. آستانه شهر ما سرسبز است و میوه ها رسیده و آب ها فراوانند. پس هرگاه اراده کردی بر لشکری آماده از ما فرودا، درود بر شما. در نهایت امام به اصرار این بزرگان پاسخ مثبت دادند و نامه‌ای خطاب به همه ایشان نوشتند و گفتند: منظور شما را از این نامه ها فهمیدم و مسلم ابن عقیل را برایتان فرستادم تا از نزدیک اوضاع و احوال و نظرات شما را ببیند و به من اطلاع بدهد. اگر همه شما آنچنان باشید که برایم نوشتید، به زودی به میان شما خواهم آمد.
آقای من سلام خسرو سیار لشکر، به رهگم گشتگان هادی و رهبر. مولای من عریض دارم از اعیان کوفه، به نزدت ای شهنشاه مدینه.
ماجرای مسلم ابن عقیل ماجرای معروفی است و هیچ جایی از تاریخ وقتی مسلم در کوچه های کوفه تنها می شود نامی از محمد ابن عمیر نیست که دستی به حمایت از مسلم بلند کرده باشد و یا حتی جمله‌ای به دفاع از او گفته باشد.
لا حول ولا قوة الا بالله.
جوان مردی پیدا میشه بعد من طوری آن برسند.
آها یبد عقیل، من بن اشعثم که با تو سخن میکنم. بخواهی بجنگی و کسان ما را بکشی، امیر به قصاص خون کشته هامان تو را میکشد. تسلیم شو. قول شرف میدهم از امیر برایت امان نامه بگیرم.
تا تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیازد.